صبح روز شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که هشتمین روز از ماه آبان رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طه‌آباد هستم. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا.
سلام، صبحتون بخیر. هومن عسکری هستم. بهتون خوش آمد میگم به این برنامه صبحانه با خبر. پیش از هر چیز توجهتون رو جلب میکنم به آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
وزیر پیشین آموزش و پرورش میگوید یک مشتری 18 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهکار است.
دادستان ایران میگوید در واگذاری برخی املاک از سوی شهرداری تهران تخلف صورت گرفته است.
فدریکا موگرینی با مقامات ایران و عربستان درباره بحران سوریه رایزنی میکند.
مرتضی حاجی وزیر پیشین آموزش و پرورش ایران با انتقاد از مطالبات معوقه 4800 میلیارد تومانی بانک سرمایه گفت یک مشتری شبکه بانکی کشور 18 هزار میلیارد تومان تسلیحات معوقه دارد. آقای حاجی گفته است که شخصی به نام ریختگران هم که 37% سهام بانک سرمایه را در اختیار دارد حدود 1000 میلیارد تومان بدهکار است. وزیر پیشین آموزش و پرورش با اعلام اینکه 45% سهام بانک سرمایه متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است، اختلاس در این صندوق را رد کرد و گفت آنچه آنجا اتفاق افتاده اعطای چند هزار میلیارد تومان تسهیلات به کسانی است که به تعبیر او 2 میلیون تومان هم سرمایه ندارند. طی هفته‌های گذشته مقامات از یک تخلف مالی 8000 میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر دادند. شهاب الدین قندالی مدیر عامل سابق این صندوق از سوی مقام‌های قضایی بازداشت شده است.
دادستان کل کشور اعلام کرد که در واگذاری تعدادی از آپارتمان‌های شهرداری تهران به مدیران این نهاد و افراد خارج از این مجموعه تخلف قطعی رخ داده است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جعفر منتظری در یک برنامه تلویزیونی گفت 29 نفر از افرادی که این آپارتمان‌ها به آنها واگذار شده از کارکنان و مدیران شهرداری تهران نبودند و در این واگذاری‌ها تخلف صورت گرفته است. بر اساس تصویر منتشر شده از نامه سازمان بازرسی کل کشور در وبسایت معماری نیوز و برخی رسانه‌های دیگر، شهرداری تهران 200 ملک متعلق به این شهرداری را به قیمت غیر واقعی و بسیار پایین همراه با 50% تخفیف در اقساط 60 ماهه به برخی مدیران این نهاد و افراد دیگر وابسته یا نزدیک به شهردار تهران فروخته است.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره بحران سوریه رایزنی می‌کند. خانم موگرینی که شامگاه جمعه وارد تهران شده، پس از تهران به ریاض نیز خواهد رفت تا با مقام‌های عربستان هم دیدار کند. در همین حال روز جمعه نشست سه جانبه وزیران خارجه ایران، روسیه و سوریه درباره بررسی تحولات سوریه در مسکو برگزار شد. در این نشست سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه کشورهای غربی را متهم کرد که تلاش کافی برای جدا کردن مخالفان میانه رو از گروه‌های به گفته او تروریستی انجام ندادند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم راه حل سیاسی را تنها راه خروج از بحران سوریه خواند. برخی کشورهای غربی و عربی ایران و روسیه را به دلیل حمایت از حکومت سوریه در ادامه جنگ سوریه مسئول می‌دانند. تهران و مسکو می‌گویند در حال مبارزه علیه گروه‌های تروریستی هستند.
11 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، پلیس فدرال آمریکا FBI از آغاز تحقیقات جدیدی در پرونده ایمیل‌های افشا شده هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها خبر داد. جیمز کومی رئیس FBI در نامه‌ای به مجلس نمایندگان تایید کرد که ایمیل‌های جدیدی از یکی از دستیاران ارشد خانم کلینتون به دست آمده و پلیس در حال بررسی محتوای این ایمیل‌ها و جستجوی اطلاعات طبقه‌بندی شده است. در واکنش به این تحول، هیلاری کلینتون خواستار اعلام سریع نتیجه تحقیقات شد. او تحقیقات جدید FBI را بی تأثیر در نتیجه نهایی انتخابات دانست. دقایقی بعد از خانم کلینتون، دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بار دیگر رقیب خود را متهم کرد که فاقد توانایی داوری است و صلاحیت رهبری دولت را ندارد. فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر به ایران و عربستان با مقام‌های سیاسی این دو کشور درباره نقش و جایگاهشان در بحران سوریه گفتگو می‌کند. گفتگوهایی که با هدف دستیابی به رهیافتی مشترک در حال انجام است. بنیامین صدر در گزارش امشب خودش نگاهی کرده به سفر خانم موگرینی به تهران و آخرین مواضع ایران و عربستان در مواجهه با مهمترین مسائل خاورمیانه.
درست در کوران جنگ داخلی سوریه، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیشب برای گفتگو با مقام‌های ایرانی وارد تهران شد. آن هم در شرایطی که نشست وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روسیه و سوریه دیروز در مسکو برگزار شد و محمد جواد ظریف، سرگئی لاوروف و ولید معلم بار دیگر بر همکاری‌های همه جانبه و استراتژیک سه کشور تاکید کردند.
خوشحالیم که روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه در بهترین حالت روابط قرار داره بعد از مذاکرات متعددی که بین سران دو کشور در ماه‌ها و چند سال گذشته صورت گرفته. امروز
فدریکا موگرینی همچنین قرار است روز دوشنبه به ریاض سفر کند و با مقام‌های عربستان هم درباره مواضع این کشور در منطقه و در پیوند با بحران سوریه گفتگو کند. پیشتر اتحادیه اروپا در بیانیه اعلام کرده بود که قرار است در رابطه با جنگ داخلی سوریه با کشورهای منطقه که در این بحران نقش کلیدی دارند گفتگو شود. جمهوری اسلامی ایران در کنار روسیه حامی اصلی بشار اسد در منطقه محسوب می شود و در مقابل عربستان سعودی و برخی کشورهای عربی هم از مخالفان عمدتاً مسلح حکومت سوریه حمایت می کنند. در این بین حضور منطقه‌ای ایران و عربستان در دیگر نقاط خاورمیانه هم ابعاد تازه‌ای پیدا کرده، به طوری که در لبنان سعد حریری رهبر جریان المستقبل لبنان حمایت خود را از ریاست جمهوری میشل آون اعلام کرده. میشل آون که مسیحی است به همپیمانی با حزب الله و نزدیکی به دولت بشار اسد در سوریه شهرت دارد، در حالی که سعد حریری به مخالفت با حزب الله مشهور است. توافق بر سر ریاست جمهوری میشل آون و نخست وزیری سعد حریری در لبنان میتواند به عنوان نشانه ای از اراده احتمالی جمهوری اسلامی ایران و عربستان برای کنترل و مدیریت اختلافات منطقه‌ای تهران و ریاض تفسیر شود. همه اینها در شرایطی است که سوریه و چند شهر آن به ویژه حلب مدت هاست با بحرانی انسانی روبرو هستند و حتی نشست چند جانبه هفته گذشته لوزان در سوئیس هم که برای دستیابی به رهیافتی مشخص برای حل بحران سوریه برگزار شد نتوانست با موفقیت همراه باشد. جنگ در سوریه که در آستانه ورود به ششمین سال خود است، تا کنون صدها هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب گزارش بنیامین صدر رو دیدیم و شنیدیم درباره سفر فدریکا موگرینی به تهران. برای بررسی بیشتر این موضوع و همچنین برای بررسی بیشتر آخرین تحولات سوریه از طریق اسکایپ همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، لطف می‌کنید شما هم تحلیل خودتون رو درباره سفر خانم موگرینی به تهران بفرمایید.
بله، با توجه به قطعنامه پارلمان اروپا که چند روز پیش صادر شد در مورد برقراری روابط کامل با ایران، یکی از چیزهایی که پیشبینی می شد این بود که اروپا از ایران بخواد سر مسائل خاورمیانه، سر مسئله عراق و همینطور سوریه با اروپا همکاری داشته باشه. با توجه به اینکه خانم موگرینی قراره که در واقع در ادامه سفرم همین قضیه رو پیگیر باشه، به نظر میاد که بخش عمده صحبتاش با آقای ظریف در مورد مسئله سوریه و امکان سرریز کردن موجی از مهاجران جدید در صورت جابجا شدن عناصر وابسته به گروه اسلامی از طرف موصل به طرف سوریه و نتایج اون خواهد بود.
درسته. خب بریم سراغ آخرین تحولات سوریه. از طرفی سخنگوی وزارت دفاع روسیه ادعا کرده که در 10 روز اخیر روس‌ها و سوریه‌ها حتی به حاشیه 10 کیلومتری حلب هم نزدیک نشدن. از سوی دیگه در نشست سه جانبه مسکو هم از ضرورت دستیابی به یک راه حل جامع و عملی برای بحران صحبت شده و هم اینکه بر لزوم استفاده بیشتر از نیروهای نظامی تاکید شده. آقای روشندل، تحلیل شما چی از این اوضاع؟
بله، به طوری که میبینید از دو ابزار سیاسی و نظامی به صورت موازی دارن استفاده میکنن برای اینکه به هر حال بتونن مخالفین نظامی اسد رو به سر میز مذاکره بکشونن و در واقع دولت اسد هم یک چراغ سبزی در این مورد نشان داده. بعد از یک 10 روز آرامش نسبی یک دفعه دیدیم که مخالفان مسلح اسد به خصوص در منطقه حلب با موشک و خمپاره و وسایل مختلف حمله کردن، حتی به سفارت روسیه در دمشق امروز با خمپاره حمله شده و اینا نشون میده که به هر حال آرامش قبل از طوفان بوده و احتمال اینکه دوباره یک درگیری در اونجا وسعت پیدا بکنه وجود داره.
بله، گویا سوریه هم اعلام کرده تا در مورد مسائل انسان دوستانه با سازمان ملل متحد همکاری بیشتری داشته باشه. این به نظر شما به معنی پذیرش آتش بس آیا؟
این بیشتر به نظر میاد که سوریه میخواد از این به اصطلاح وضعیت استفاده بکنه، چون مدت ها سوریه با آمریکایی‌ها در تماس نیست، میخواد به نحوی شاید بتونه با آمریکایی‌ها به توافقی برسه، به خصوص این که حرف اصلی سوریه و حمایت کنندگان سوریه این استش که اون گروهی رو که شما تروریست میشناسید ما تروریست نمیشناسیم، برخلاف اون گروهایی رو که ما تروریست میشناسیم شما تروریست نمیشناسیم. بنابراین بایستی در یک جای اینها بتونن با هم به توافق برسن، وگرنه ابعاد این فاجعه الان داره وارد سال ششم خودش میشه و از کنترل خارج خواهد شد.
بله، با ادامه نبرد آزادسازی موصل در عراق و امکان جابجایی دسته‌هایی از گروه داعش از موصل به نقاطی از سوریه، تحولات آینده این منطقه را چگونه شما پیش بینی می‌کنید آقای روشندل؟
قطعاً این نگرانی هم یکی از دلایلی است که در 10 روز اخیر شما می‌بینید حملات روسیه کاسته شده، سوریه تا حدودی کمتر حمله می‌کنه. همه نگران این هستند که اگر عناصر وابسته به گروه خلافت اسلامی به سمت رقه یا به سمت شهرهای دیگر سوریه و یا حتی حلب سرازیر بشن، چجور بتونن این بحران رو کنترل بکنن. و این در حقیقت میشه گفت که بعد وسیع از عملیات تروریستی به دنبال خواهد داشت و شاید در کنار هر گونه برنامه ریزی نظامی یک حرکت سیاسی واقعا ضروری و به موقع باشه.
ممنون از علی روشندل، کارشناس و تحلیلگر امور بین‌الملل.
خواهش.
خب، گزارش یعنی گفتگوی آقای جلیل روشندل رو دیدیم و شنیدیم. اما قبل از این که بریم سراغ بخش بعدی برنامه، یک اتفاق جدید افتاده در پخش لایو، پخش زنده برنامه صبحانه با خبر.
الان به صورت زنده، البته خب با چند ثانیه تأخیر، بر روی شبکه در واقع سایت فیسبوک برنامه صبحانه با خبر در حال پخش شدنه. همین لحظه که من دارم صحبت میکنم، مهدی 217 نفر، 209 نفر، 222 نفر، همینطور هی زیاد و کم میشه. این تعداد کسانی که الان دارن ما رو تماشا میکنن 223 نفر الان.
بله
بله.
بقیه برنامه های رادیو فردا فکر کنم که به مرور همینجوری به صورت زنده از روی فیسبوک رادیو فردا که آدرسش رو facebook.com/radiofarda.
بله.
اما راجع به این ایمیل های خانم هیلاری کلینتون که خبرساز شده، قبلا مشخص شده بود که زمانی که خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه بودن از ایمیل شخصیشون استفاده کرده بودن برای یک سری کارهای اداری که اون ایمیل ها افشا شدن و یک جنجالی به پا شد. گویا جدیدن دوباره یک سری ایمیل دیگه،
آقای جیمز کومی، این قبل از که ادامه بدم، اون خانمی که میبینید کنار خانم کلینتون وایساده، خانم هما آبدین هست، یکی از دستیاران ارشد خانم کلینتون، که ایمیل های جدید از یکی از دستگاه های حالا تلفن همراه بوده، تبلت یا کامپیوتر، لپتاپ شخصی، اعلام نشده دقیقاً چه دستگاهی بوده، ولی از این دستگاهی که همراه ایشون بوده استخراج شده. این خانم یکی از دستیاران ارشد خانم کلینتونه، همسر که از هم جدا شدن گویا، آقای واینر، یکی از نمایندگان کنگره بوده، کسی که بر اثر یک جنجال جنسی مجبور شد استعفا بده. و FBI پلیس فدرال آمریکا داشته درباره پرونده ایشون تحقیق می‌کرده که به یه سری ایمیل‌های جدید دست پیدا می‌کنه.
ماجراهای جنسی به خانم کلینتون هم کشیده شد بعد از داستان‌های آقای ترامپ.
آره، حالا جالب اینجا بود که چند وقت پیش وزیر خارجه روسیه اتفاقا از همین قضیه یه انتقاد جالبی داشت در گفتگو با خانم امانپور، که حالا هر کسانی که علاقمند هستن میتونن برن اون گفتگو رو ببینن.
اکتبر سورپرایز اگه اشتباه نکنم، درسته؟
شگفتی ماه اکتبر.
ماه اکتبر در این رابطه هم یه توضیح مختصری میدید.
در دورهای گذشته انتخابات آمریکا مهدی، همیشه یک شگفتی در ماه اکتبر معمولا اتفاق میفته که روی نتیجه نهایی خیلی تاثیر گذاشته. در 80% مواقع، 80-90% مواقع وقتی این شگفتی اتفاق میفته، نتیجه نهایی یهو عوض شده. البته خب مواقعی هم بوده که این اتفاق نمیفته. به هر حال برای تاثیر به نتیجه نهایی بوده. مثلا دو بارش، یک بار سال 1980 بوده و یک بار هم 1992 در دوران آقای رنگان در برابر کارتر، مثلا ماجرای ایران بودش، گروگانگیری در ایران، که تا لحظه‌ای که آقای ریگان برنده شد این گروگان‌ها آزاد نشدن. خب همین ماجرا باعث شد که آقای ریگان برنده بشه در مقابل آقای کارتر. یا سال 92 مثلا همچین اتفاقی افتاد درباره پرونده‌ای که فروش موشک بود به ایران، باز هم نام ایران مطرح شد. و حالا این بار این افشای ایمیل های جدید امکان داره که باز دوره نتیجه رو عوض کنه. البته مشخص نیست.
خب من الان شماره تلفن دارم میگم، تو بعدش فیسبوک رو بگو که چه خبر شده.
بالاخره
الان حفظ کردم 2042-02-21-12-21-12 شماره تماس ماست، با ما تماس بگیرین،
قلم کاغذ آماده کنید. من یه بار دیگه تکرار کنم، 2042-02-21-12-21-12. و اینکه یادتون باشه برنامه‌های صبحانه با خبر از این به بعد به صورت زنده بر روی فیسبوک رادیو فردا به نشانی facebook.com/radio.farda هم پخش میشه. همین الان دارید ما رو میبینید. در حال حاضر 235 نفر از اعضای صفحه رادیو فردا دارن ما رو میبینن.
چرا همه چسبیدین یقه حاج آقا توسیه گرفتی؟ مگه این همه مقام تو این مملکت، اونا از این بدتر، چرا یقه اونا رو نمیگیرن؟ چرا اونا رو پا میز محاکمه نمیکشونن؟ حالا این حاج آقا توسیه هم با بیت رهبری اشتباهی کردن. صلاح رهبر بوده، ناراحتی نداره یقه بقیه رو بگیری. این همه خلا، این همه فساد، این همه فحشا، یکی بیشتر دیگری. فقط این حاج آقا بیچاره، حاج آقا سعید رو ولش کنید بابا، خوبه شوره.
میخواستم به این آقایونی که مورد آزار جنسی آقای توسی قرار گرفتم بگم که این مملکت تنها جایی رو که آباد میکنه قبرستونه و تنها جایی که جمعیتش رو اضافه میکنه زندانه. امیدوارم هیچ کدوم از این دو قسمت اونها نشه، بلکه اونها دنبال گرفتن حق خودشون هستن. امیدوارم که خدا یادتون کنه.
جناب رهبر، چند صد اختلاس میلیاردی دیگه باید توی مملکت روی بده و چقدر از اموال این ملت ستم دیده باید غارت بشه که شما قبول کنین صلاحیت مدیریت این کشور رو ندارید. چقدر احکام قضایی متضاد با قوانین بشری و بی عدالتی در قوه قضاییه تحت نظر شما باید شامل حال این ملت مظلوم بشه که شما قبول کنید عادل نیستید. و چقدر جنایت به نام اسلام باید رخ بده و مملکت رو از حیث معنویات تخلیه بکنه که شما بی کفایتی خودتون قبول بکنید. دست از سر این ملت بردار.
در ادامه این برنامه تازه های بازار موسیقی در بریتانیا.
مرتضی حاجی وزیر پیشین آموزش و پرورش ایران با انتقاد از مطالبات معوقه 4800 میلیارد تومانی بانک سرمایه گفت یک مشتری شبکه بانکی کشور 18000 میلیارد تومان تسهیلات معوقه دارد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره بحران سوریه رایزنی می کند. 11 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، پلیس فدرال آمریکا FBI از آغاز تحقیقات جدیدی در پرونده ایمیل های افشا شده هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ها خبر داد. هزاران نفر برای برگزاری مراسم روز کوروش بزرگ در پاسارگاد، آرامگاه نخستین پادشاه هخامنشی حضور یافتند. محمد رضا عالی مقام، شاعر معترض متخلص به هالو، در حاشیه این مراسم بازداشت شد. گروه‌های مخالف حکومت سوریه از آغاز عملیات گسترده‌ای برای شکستن محاصره شرق شهر حلب خبر دادند. و دو نفر در آمریکا به جرم تلاش برای صادرات قطعات هواپیماهای جنگنده و برخی اقلام ممنوع به ایران مجرم شناخته شدند.
برای بررسی روزنامه‌های امروز شنبه 8 آبان از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. روزنامه‌های شرق و اعتماد اظهارات دادستان کل کشور در یک برنامه تلویزیونی درباره واگذاری املاک نجومی شهرداری تهران رو مورد توجه قرار دادن. شهرام، چه نکاتی در این اظهارات بیان شده؟
روزنامه شرق نوشته که آقای محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور شامگاه پنجشنبه در برنامه گفتگوی ویژه خبری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی تایید کرده بروز تخلفات در جریان واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی، و البته ایشون گفته که حدود 150 مورد تخفیف بیش از حد مجازی که شهرداری و شورای شهر در نظر گرفته بودند داده شده، این تخفیف ها باید برگرده. همچنین ایشون گفته که قرار بوده که این مسکن و این املاک به کسانی که عضو شورای شهر یا شهرداری هستند و فاقد مسکن هستند واگذار بشه، ولی به 150 نفر که عضو این تعاونی ها نبودند واگذار شده و 45 نفر هم به گفته ایشون کسانی هستند که تا قوه قضاییه از شهرداری خواسته کل قراردادشون رو باطل کنه که تاکنون شهرداری تهران 36 قرارداد رو باطل کرده. اما روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش گزارش داده که آقای محمد جعفر منتظری به عنوان دادستان کل کشور گفته پرونده املاک نجومی ارسال شده به دادستانی تهران تا در اونجا مورد رسیدگی قرار بگیره و به دادگاه بره. نکته مهم سرمقاله روزنامه اعتماد هست با عنوان گزارش شفاهی از املاک نجومی، و این روزنامه نوشته که بعد از حدود 2 ماه که افشا شده این ماجرا، حالا دادستان کل در یک برنامه تلویزیونی و به شکل شفاهی در این باره تخلفات رو تایید کرده. لازم هست که گزارش کتبی و متن اصلی گزارش قوه قضاییه در این باره منتشر بشه. نکته دیگری که این روزنامه به اون اشاره کرده این هست که از قول دادستان کل کشور اشاره کرده که آقای غالیباف شهردار تهران پذیرفته که تخلف انجام شده، ولی گفته من مطلع نیستم. روزنامه اعتماد تاکید کرده که این عذر بدتر از گناه هست، چرا که افرادی خیانتکار به شهردار زیر دست ایشون در این امر حساس فعالیت می‌کردند.
بله، خب اما پرونده اتهامی سعید طوسی قاری سرشناس قرآن ابعاد تازه‌ای به خودش میگیره هر روز. روزنامه‌ها اشاره‌ای داشتن به این مسئله؟
بله، امروز روزنامه آرمان نامه خانواده یکی از شاکیان آقای سعید طوسی رو منتشر کرده و از قول این نامه یا به نقل از این نامه نوشته که این خانواده اعلام کردن که از رسانه‌هایی که در خارج از کشور این موضوع رو مطرح کردن اعلام براءت می‌کنن، اما در این حال گفتن ما کسانی هستیم که حاضریم جان خودمون رو برای رهبر جمهوری اسلامی بدیم، ولی خواستار این هستیم از رئیس قوه قضاییه که به این پرونده رسیدگی بکنه، چرا که به گفته یعنی به نوشته این خانواده این فساد و این آزار جنسی توسط آقای سعید طوسی قاری سرشناس قرآن درباره نوجوانانی که قرآن قرائت می‌کردن انجام شده و این خانواده خواستار رسیدگی است. حالا روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز در سرمقاله خودش که آقای عبدالله گنجی مدیر مسئول این روزنامه نوشته، یک روایت رو از سیف الله صدر اسلام منتشر کرده، نوشته که ایشون قرار بوده مالیات بگیره از کسی در خارج از مدینه در هنگامی که سردار سپاه اسلام بوده و به زن اون شخص تجاوز تجاوز کرده، حالا نباید این موضوع رو نه به حکومت صدر اسلام و نه به حکومت فعلی جمهوری اسلامی نسبت داد. نکته کلیدی در سرمقاله روزنامه جوان این هست که تاکید شده که باید درباره آقای سعید طوسی از براءت تا اعدام در صورتی که یعنی تخلف و آزار جنسی نوجوانان ثابت بشه اجرا بشه، و از قوه قضاییه هم این روزنامه سوال کرده که چرا 5 سال این پرونده رو معطل کرد.
بله، این از آخرین اخبار و تحلیل ها گزارش ها در مورد آقای سعید طوسی. اما به جلسه در اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت در مجلس نزدیک میشه، روزنامه های امروز در این رابطه مطلبی داشتن؟
روزنامه شهروند امروز با عنوان سه‌شنبه سرنوشت ساز برای سه وزارتخانه کلیدی گزارشی منتشر کرده و نوشته که جلسه رأی اعتماد وزرای پیشنهادی برای آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ورزش و جوانان روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. سه وزیر پیشنهادی دولت آقای روحانی به این جلسه خواهند رفت. و البته این روزنامه فضای مجلس رو مثبت ارزیابی کرده. در این حال یک گزارش هم درباره برنامه‌های کاری آقای دانش آشتیانی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش منتشر کرده. اما روزنامه کیهان امروز در تیتر اصلی خودش حمله کرده به دو تن دست کم از این وزرای پیشنهادی و نوشته که اینها سوابقی دارن که نباید رأی اعتماد بگیرن. آقای صالحی امیری وزیر پیشنهادی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو متهم به قاچاق بنزین کرده در زمانی که ایشون عضو سپاه پاسداران بوده یا مدیریت در استان خوزستان داشته، و همچنین آقای دانش آشتیانی رو هم به عضویت در حزب مشارکت و همچنین حمایت از تحصن نمایندگان و اعتراضات مختلف متهم کرده.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
خب بردیا افشی و تازه های بازار موسیقی در بریتانیا.
گروه کورتینیرز درست از 10 سال پیش و از اطراف شهر منچستر در شمال غرب انگلیس فعالیتش رو آغاز کرده و طی این سالها از جمله موفق ترین چهره های عرصه موسیقی راک مستقل در بریتانیا بوده. هر 4 مجموعه بلند و استودیویی پیشین این گروه در جمع 10 آلبوم پرفروش هفته در این کشور قرار گرفتند. دیروز کورتینیرز آلبوم 5مش رو به بازار داد، اثری به اسم Mapping the Rendezvous، نقشه یابی قرار و مدارها. توی هم یک گروه راک انگلیسی، یک گروه مستقل و البته از جنوب این کشور، از شهر برایتون میاد. ممکنه تو این 5-6 سال فعالیتش چندان به موفقیت فراگیر تجاری نرسیده باشه، اما برخی از منتقدین هنری به ویژه به آلبوم اول گروه واکنش مثبت نشون دادند. حالا توی سومین آلبومش رو منتشر کرده که اثریست به اسم Clear Shot، شلیک آزاد، که روزنامه معتبر گاردین چاپ بریتانیا در ارزش گذاری به این اثر نمره عالی 4/5 رو داده. Empire of the Sun یک گروه 2 نفره الکترونیکیه و از 10 سال پیش فعالیتش رو از شهر سیدنی استرالیا آغاز کرده. با انتشار اولین آلبومش تونست این گروه در برخی از کشورهای اروپایی توجه بسیاری رو به خودش جلب کنه، در بریتانیا، آلمان مثلا، و بعداً با انتشار دومین آلبومش در ایالات متحده بود که به چشم اومد. حالا Empire of the Sun سومین آلبومش رو منتشر کرده، اثری به اسم Two Vines، دو تاک. در اجرای قطعات این مجموعه هنرمند مطرحی چون لینزی باکینگام، گیتاریست، آهنگساز و خواننده گروه قدیمی و پرطرفدار فلیت‌وود مک، این پار آف دسان رو به عنوان هنرمند مهمان همراهی کرده.
ساعت 7:30 صبح رسیدیم به وقت ایران. بیننده شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم. دعوت میکنم در بخش دوم صبحانه با خبر هم با ما همراه بشید.
سلام، مجدد خوش اومدید. مهدی، قبل از که شروع بکنیم من بگم یکی از کاربران عزیزی که همین الان داره برنامه صبحانه با خبر رو از طریق فیسبوک پخش لایو ما نگاه میکنه به نام سعید یادآوری کرده که نام شاعر دستگیر شده در برنامه بزرگداشت کوروش بزرگ عالی پیام هست، که من بدین وسیله اصلاح
سرخط خبر. وزیر پیشین آموزش و پرورش میگوید یک مشتری 18 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهکار است.
دادستان ایران میگوید در واگذاری برخی املاک از سوی شهرداری تهران تخلف صورت گرفته است.
فدریکا موگرینی با مقامات ایران و عربستان درباره بحران سوریه رایزنی میکنند.
مرتضی حاجی وزیر پیشین آموزش و پرورش ایران با انتقاد از مطالبات معوقی 4800 میلیارد تومانی بانک سرمایه گفت یک مشتری شبکه بانکی کشور 18000 میلیارد تومان تسهیلات معوقه دارد. آقای حاجی گفته از شخصی به نام ریختگران هم که 37% سهام بانک سرمایه را در اختیار دارد حدود 1000 میلیارد تومان بدهکار است. وزیر پیشین آموزش و پرورش با اعلام اینکه 45% سهام بانک سرمایه متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است، اختلاس در این صندوق را رد کرد و گفت آنچه آنجا اتفاق افتاده اعطای چند هزار میلیارد تومان تسهیلات به کسانی است که به تعبیر او 2 میلیون تومان هم سرمایه ندارند. طی هفته‌های گذشته مقام‌ها از یک تخلف مالی 8000 میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر دادند. شهاب‌الدین قندالی مدیر عامل سابق این صندوق از سوی مقام‌های قضایی ایران بازداشت شده است.
دادستان کل کشور اعلام کرد که در واگذاری تعدادی از آپارتمان‌های شهرداری تهران به مدیران این نهاد و افراد خارج از این مجموعه تخلف قطعی رخ داده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جعفر منتظری در یک برنامه تلویزیونی گفت 29 نفر از افرادی که این آپارتمان‌ها به آنها واگذار شده از کارکنان و مدیران شهرداری تهران نبودند و در این واگذاری‌ها تخلف صورت گرفته است. بر اساس تصویر منتشر شده از نامه سازمان بازرسی کل کشور در وبسایت معماری نیوز و برخی رسانه‌های دیگر، شهرداری تهران 200 ملک متعلق به این شهرداری را به قیمت غیر واقعی و البته بسیار پایین همراه با 50% تخفیف در اقساط 60 ماهه به برخی مدیران این نهاد و افراد دیگر وابسته یا نزدیک به شهردار تهران فروخته است.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره بحران سوریه رایزنی می کند. خانم موگرینی که شامگاه جمعه وارد تهران شده، پس از تهران به ریاض نیز خواهد رفت تا با مقام‌های عربستان هم دیدار کند. در همین حال روز جمعه نشست سه جانبه وزیران خارجه ایران، روسیه و سوریه درباره بررسی تحولات سوریه در مسکو برگزار شد. در این نشست سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه کشورهای غربی را متهم کرد که تلاش کافی برای جدا کردن مخالفان میانه رو از گروه‌های به گفته او تروریستی انجام ندادند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم راه حل سیاسی را تنها راه خروج از بحران سوریه خواند. برخی کشورهای غربی و عربی ایران و روسیه را به دلیل حمایت از حکومت سوریه در ادامه جنگ سوریه مسئول می‌دانند. تهران و مسکو می‌گویند در حال مبارزه علیه گروه‌های تروریستی هستند.
عدم اطمینان درباره حصول توافق بر سر کاهش تولید نفت در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک قیمت نفت را به زیر 50 دلار رساند. به گزارش رویترز این بها پایین‌ترین قیمت هر بشکه نفت در حدود 1.5 ماه اخیر بوده است. کارشناسان نفتی از دیگر عوامل کاهش بهای نفت را آغاز مجدد تحقیقات در پرونده ایمیل‌های هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کردند. در همین حال ایران و عراق از سهمیه تولید خود در اوپک انتقاد کردند. هفته پیش روسیه نشست کاهش تولید نفت را اندکی پیش از آغاز جلسه اوپک لغو کرده بود. و فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر به ایران و عربستان با مقام‌های سیاسی این دو کشور درباره نقش و جایگاهشان در بحران سوریه گفتگو می‌کند. گفتگوهایی که با هدف دستیابی به رهایافتی مشترک در حال انجام است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
درست در کوران جنگ داخلی سوریه، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیشب برای گفتگو با مقام‌های ایرانی وارد تهران شد. آن هم در شرایطی که نشست وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روسیه و سوریه دیروز در مسکو برگزار شد و محمد جواد ظریف، سرگئی لاوروف و ولید معلم بار دیگر بر همکاری‌های همه جانبه و استراتژیک سه کشور تاکید کردند.
خوشحالیم که روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه در بهترین حالت روابط قرار داره بعد از مذاکرات متعددی که بین سران دو کشور در ماه‌ها و چند سال گذشته صورت گرفته. امروز
فدریکا موگرینی همچنین قرار است روز دوشنبه به ریاض سفر کند و با مقام‌های عربستان هم درباره مواضع این کشور در منطقه و در پیوند با بحران سوریه گفتگو کند. پیشتر اتحادیه اروپا در بیانیه اعلام کرده بود که قرار است در رابطه با جنگ داخلی سوریه با کشورهای منطقه که در این بحران نقش کلیدی دارند گفتگو شود. جمهوری اسلامی ایران در کنار روسیه حامی اصلی بشار اسد در منطقه محسوب می شود و در مقابل عربستان سعودی و برخی کشورهای عربی هم از مخالفان عمدتاً مسلح حکومت سوریه حمایت می کنند. در این بین حضور منطقه‌ای ایران و عربستان در دیگر نقاط خاورمیانه هم ابعاد تازه‌ای پیدا کرده، به طوری که در لبنان سعد حریری رهبر جریان المستقبل لبنان حمایت خود را از ریاست جمهوری میشل آون اعلام کرده. میشل آون که مسیحی است به همپیمانی با حزب الله و نزدیکی به دولت بشار اسد در سوریه شهرت دارد، در حالی که سعد حریری به مخالفت با حزب الله مشهور است. توافق بر سر ریاست جمهوری میشل آون و نخست وزیری سعد حریری در لبنان میتواند به عنوان نشانه ای از اراده احتمالی جمهوری اسلامی ایران و عربستان برای کنترل و مدیریت اختلافات منطقه‌ای تهران و ریاض تفسیر شود. همه اینها در شرایطی است که سوریه و چند شهران به ویژه حلب مدت هاست با بحرانی انسانی روبرو هستند و حتی نشست چند جانبه هفته گذشته لوزان در سوئیس هم که برای دستیابی به رهایافتی مشخص برای حل بحران سوریه برگزار شد نتوانست با موفقیت همراه باشد. جنگ در سوریه که در آستانه ورود به ششمین سال خود است تا کنون صدها هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب گزارش بنیامین صدر رو دیدیم و شنیدیم درباره سفر فدریکا موگرینی به تهران. برای بررسی بیشتر این موضوع و همچنین برای بررسی بیشتر آخرین تحولات سوریه از طریق اسکایپ همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، لطف میکنید شما هم تحلیل خودتون رو درباره سفر خانم موگرینی به تهران بفرمایید.
بله، با توجه به قطعنامه پارلمان اروپا که چند روز پیش صادر شد در مورد برقراری روابط کامل با ایران، یکی از چیزهایی که پیشبینی می شد این بود که اروپا از ایران بخواد سر مسائل خاورمیانه، سر مسئله عراق و همینطور سوریه با اروپا همکاری داشته باشه. با توجه به اینکه خانم موگرینی قراره که در واقع در ادامه سفرم همین قضیه رو پیگیر باشه، به نظر میاد که بخش عمده صحبتاش با آقای ظریف در مورد مسئله سوریه و امکان سرریز کردن موجی از مهاجران جدید در صورت جابجا شدن عناصر وابسته به گروه اسلامی از طرف موصل به طرف سوریه و نتایج اون خواهد بود.
درسته. خب بریم سراغ آخرین تحولات سوریه. از طرفی سخنگوی وزارت دفاع روسیه ادعا کرده که در 10 روز اخیر روسها و سوریه‌ها حتی به حاشیه 10 کیلومتری حلب هم نزدیک نشدن. از سوی دیگه در نشست سه جانبه مسکو هم از ضرورت دستیابی به یک راه حل جامع و عملی برای بحران صحبت شده و هم اینکه بر لزوم استفاده بیشتر از نیروهای نظامی تاکید شده. آقای روشندر، تحلیل شما چی از این اوضاع؟
بله، به طوری که میبینید از دو ابزار سیاسی و نظامی به صورت موازی دارن استفاده میکنن برای اینکه به هر حال بتونن مخالفین نظامی اسد رو به سر میز مذاکره بکشونن و در واقع دولت اسد هم یک چراغ سبزی در این مورد نشان داده. بعد از یک 10 روز آرامش نسبی یک دفعه دیدیم که مخالفان مسلح اسد به خصوص در منطقه حلب با موشک و خمپاره و وسایل مختلف حمله کردن، حتی به سفارت روسیه در دمشق امروز با خمپاره حمله شده و اینا نشون میده که به هر حال آرامش قبل از طوفان بوده و احتمال اینکه دوباره یک درگیری در اونجا وسعت پیدا بکنه وجود داره.
بله، گویا سوریه هم اعلام کرده تا در مورد مسائل انسان دوستانه با سازمان ملل متحد همکاری بیشتری داشته باشه. این به نظر شما به معنی پذیرش آتش بس آیا؟
این بیشتر به نظر میاد که سوریه میخواد از این به اصطلاح وضعیت استفاده بکنه، چون مدت ها سوریه با آمریکایی‌ها در تماس نیست، میخواد به نحوی شاید بتونه با آمریکایی‌ها به توافقی برسه، به خصوص اینکه حرف اصلی سوریه و حمایت کنندگان سوریه این استش که اون گروهی رو که شما تروریست میشناسید ما تروریست نمیشناسیم، برخلاف اون گروهی رو که ما تروریست میشناسیم شما تروریست نمیشناسیم. بنابراین بایستی در یک جای اینها بتونن با هم به توافق برسن، وگرنه ابعاد این فاجعه الان داره وارد سال ششم خودش میشه و از کنترل خارج خواهد شد.
بله، با ادامه نبرد آزادسازی موصل در عراق و امکان جابجایی دسته‌هایی از گروه داعش از موصل به نقاطی از سوریه، تحولات آینده این منطقه را چگونه شما پیش بینی می‌کنید آقای روشندل؟
قطعاً این نگرانی هم یکی از دلایلی است که در 10 روز اخیر شما می‌بینید حملات روسیه کاسته شده، سوریه تا حدودی کمتر حمله می‌کنه. همه نگران این هستند که اگر عناصر وابسته به گروه خلافت اسلامی به سمت رقه یا به سمت شهرهای دیگر سوریه و یا حتی حلب سرازیر بشن، چجور بتونن این بحران رو کنترل بکنن؟ و این در حقیقت میشه گفت که بعد وسیع از عملیات تروریستی به دنبال خواهد داشت و شاید در کنار هر گونه برنامه ریزی نظامی یک حرکت سیاسی واقعا ضروری و به موقع باشه.
ممنون از وحید روشندل، کارشناس و تحلیلگر امور بین‌الملل.
خواهش
می‌کنم. خب، نوبت به پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
چرا همه چسبیدین یقه حاج آقا طوسی رو گرفتی؟ مگه این همه مقام تو این مملکت اونا از این بدتر؟ چرا یقه اونا رو نمیگیرن؟ چرا اونا رو پا میز محاکمه نمیکشونن؟ حالا این حاج آقا طوسی هم با بیت رهبری اشتباهی کردن، صلاح رهبر بوده، ناراحتی نداره یقه بقیه رو بگیری؟ این همه خلا، این همه فساد، این همه فحشا، یکی بیشتر از دیگری. فقط این حاج آقا بیچاره حاج آقا سعید رو ولش کنید بابا، خوبه شوره.
میخواستم به این آقایونی که مورد آزار جنسی آقای طوسی قرار گرفتن بگم که این مملکت تنها جایی رو که آباد میکنه قبرستونه و تنها جایی که جمعیتش رو اضافه میکنه زندانه. امیدوارم هیچ کدوم از این دو قسمت اونها نشه، بلکه اونها دنبال گرفتن حق خودشون هستن. امیدوارم که خدا یادتون کنه.
جناب رهبر، چند صد اختلاس میلیاردی دیگه باید توی مملکت روی بده و چقدر از اموال این ملت ستم دیده باید غارت بشه که شما قبول کنید صلاحیت مدیریت این کشور رو ندارید؟ چقدر احکام قضایی متضاد با قوانین بشری و بی عدالتی در قوه قضاییه تحت نظر شما باید شامل حال این ملت مظلوم بشه که شما قبول کنید عادل نیستید؟ و چقدر جنایت به نام اسلام باید رخ بده و مملکت رو از حیث معنویات تخلیه بکنه که شما بی کفایتی خودتون قبول بکنید؟ دست از سر این ملت بردار.
گزارش آب و هوای 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و شهر کرد با حداقل لمای 0 درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به وضعیت بارشی ایران طی روزهای آینده از احتمال وقوع گرد و خاک در ایلام، خوزستان، کرمانشاه، لرستان، همدان و تهران در روز آینده خبر داده. همچنین بارش باران در استان‌های گیلان، غرب مازندران، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی پیش بینی میشه و قابل انتظار خواهد بود.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
سرخط خبر. مرتضی حاجی وزیر پیشین آموزش و پرورش ایران با انتقاد از مطالبات معوقه 4800 میلیارد تومانی بانک سرمایه گفت یک مشتری شبکه بانکی کشور 18000 میلیارد تومان تسهیلات معوقه دارد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره بحران سوریه رایزنی می‌کند. 11 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، پلیس فدرال آمریکا FBI از آغاز تحقیقات جدیدی در پرونده ایمیل‌های افشا شده هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها خبر داد. عدم اطمینان درباره حصول توافق بر سر کاهش تولید نفت در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک قیمت نفت را به زیر 50 دلار رساند. دادستان کل کشور اعلام کرد که در واگذاری تعدادی از آپارتمان‌های شهرداری تهران به مدیران این نهاد و افراد خارج از این مجموعه تخلف قطعی رخ داده که باید 45 قرارداد واگذاری باطل شود و تخفیف‌های داده شده به 150 نفر هم باید بازگردانده شود. هزاران نفر برای برگزاری مراسم روز کوروش بزرگ در پاسارگاد آرامگاه نخستین پادشاه هخامنشی حضور یافتند. بنابر گزارش‌ها از داخل ایران، نیروهای امنیتی مانع نزدیک شدن برخی شرکت کنندگان به محوطه آرامگاه شدند. محمد رضا عالی پیام، شاعر معترض متخلص به هالو در حاشیه این مراسم بازداشت شد. گروه‌های مخالف حکومت سوریه از آغاز عملیات گسترده‌ای برای شکستن محاصره شرق شهر حلب خبر دادند. و 2 نفر در آمریکا به جرم تلاش برای صادرات قطعات هواپیماهای جنگنده و برخی اقلام ممنوع به ایران مجرم شناخته شدند.
نیروهای عراقی میگویند به دروازه‌های موصل رسیدند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا از آزادسازی برخی مناطق حومه موصل گزارش می‌دهد.
دوازدهمین روز عملیات نیروهای عراقی برای آزادسازی شهر موصل از تصرف گروه حکومت اسلامی داعش. نیروهای ارتش و سازمان مبارزه با تروریسم عراق به عملیات خود در روستاهای شرق موصل ادامه می دهند. در محور خازر نیروهای عراقی به حدود 3 کیلومتری موصل رسیدند و اینجا اقدام نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم عراق برای تخلیه غیرنظامیان از مناطق جنگ، روستای توابزه در شرق موصل. ساکنان این خانه، خانه هایی را که غیر نظامیان ساکن آن هستند را یکی یکی معرفی می کنند. می گویند عموم غیر نظامیانی که باقی مانده اند زخمی دارند یا افرادی ناتوان. اینها همه در پاسخ به سوال های نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم است.
<تص->
ساکنان خانه به فرماندهی نظامی حاضر میگویند که از مدت ها پیش منتظر آمدنشان بودند. نشانه خانه ای را میدهند که به نظر میرسد متعلق به شبه نظامیان داعش باشد.
این خانه یک در کوچک دارد. زیر این در تونلی وجود دارد. این خانه در حاشیه‌اش و پشتش غیر نظامیان حضور ندارند.
نمی دانند که شبه نظامیان همچنان در این خانه حضور دارند یا نه. نیروهای عراقی کمک به افراد ناتوان را برای سوار شدن به خودروها آغاز می کنند. برای انتقال به مناطقی امن و دور از جنگ. مأموریت تمام نشده. نیروهای عراقی به سمت خانه‌ای می‌روند که ساکنان می‌گویند احتمالاً متعلق به شبه نظامیان داعش باشد. خانه خالی نیست. نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم درگیری با شبه نظامیانی که پنهان شده اند را آغاز می‌کنند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته با پیروزی و صدرنشینی تیم پرسپولیس تهران به پایان رسید. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد شنبتون به خیر و خوشی. رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان در اتریش در حال برگزاری، تیم کمیته ایران موفق شد به فینال مسابقات راه پیدا کنه با برتری 3-0 در برابر فرانسه. کمیته‌روهای ایران در این دور از رقابت‌ها به ترتیب تونستن آذربایجان، سوئیس، هلند و فرانسه رو در مرحله نیمه نهایی از پیش رو بردارن و فینالیست بشن برای کسب عنوان قهرمانی یک شنبه مقابل تیم قدرتمند ژاپن قرار میگیرند. دو خبر از پشتی. رقابت‌های جام بین‌المللی جوانان در ایران برگزار شد. در کشتی فرنگی ایران به قهرمانی رسید. در کشتی آزاد باز هم ایران روی نوار ناکامی قدم برداشت. در رده‌های سنی پایه نوجوانان و جوانان باز هم ایران مطابق این رویه‌ای که طی یکی دو سال اخیر بوده در این دو رده سنی ناموفق بوده، این بار در رده سنی جوانان در این مسابقات ایران فینال 6-2 به روسیه واگذار کرد. در تهران از دستیابی به جام قهرمانی باز موند. در جریان همین مسابقات رقابت‌های انتخابی تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی آزاد و فرنگی در 3 وزن برگزار شد که یوسف قادریان در کشتی فرنگی، بهنام احسانپور و مصطفی حسین خانی هم در کشتی آزاد تونستند با کسب نتایج لازم در ترکیب تیم ملی قرار بگیرن برای مسابقات جهانی که آذر ماه در بوداپست برگزار خواهد شد. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران که دیروز هفته دهمش به پایان رسید. پرسپولیس به صدرنشینی 24 ساعته تراکتورسازی تبریز خاتمه داد، در حالی که مقابل صنعت نفت آبادان پرسپولیس به زحمت افتاد و 86 دقیقه تلاش کرد تا سرانجام با ورود رامین رضاییان به زمین و پاس گلی که به مهدی طارمی میداد، حملات پردامنه پرسپولیس سرانجام یک بار به هدف نشست و این بازی رو پرسپولیس 1-0 برد تا مجدداً در صدر جدول لیگ برتر قرار بگیره. ذوب‌آهن اصفهان هم تونست در برابر استقلال خوزستان با 2 به برتری برسه. جدال تیم‌های نفت تهران و سیاه‌جامگان مشهد هم یه نکته جالب داشت. تقابل علی دایی و خداداد عزیزی، سرمربیان دو تیم که 2 قبل در واقع زوج تشکیل دهنده خط حمله تیم ملی فوتبال ایران بودن، این مسابقه با تساوی نتیجه مساوی 2-2 به پایان رسید. دو تیم امتیازات رو تقسیم کردن. شنبه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
و فریا افشین امروز به سراغ تازه های یکی از بزرگترین بازارهای صنعت جهانی موسیقی یعنی بازار بریتانیا رفته و به معرفی آثار جدیدی که روز گذشته به بازار عرضه شدن پرداخته. ببینیم و بشنویم.
گروه کورتینیرز درست از 10 سال پیش و از اطراف شهر منچستر در شمال غرب انگلیس فعالیتش رو آغاز کرده و طی این سالها از جمله موفق ترین چهره های عرصه موسیقی راک مستقل در بریتانیا بوده. هر 4 مجموعه بلند و استودیوی پیشین این گروه در جمع 10 آلبوم پرفروش هفته در این کشور قرار گرفتند. دیروز کورتینیرز آلبوم 5 رو به بازار داد، اثری به اسم Mapping the Rendezvous، نقشه یابی قرار و مدارها. Empire of the Sun یک گروه 2 نفره الکترونیکیه و از 10 سال پیش فعالیتش رو از شهر سیدنی استرالیا آغاز کرده. با انتشار اولین آلبومش تونست این گروه در برخی از کشورهای اروپایی توجه بسیاری رو به خودش جلب کنه، در بریتانیا، آلمان مثلا، و بعدن با انتشار دومین آلبومش در ایالات متحده بود که به چشم اومد. حالا Empire of the Sun 3 آلبومش رو منتشر کرده، اثری به اسم Two Vines، 2 تاک. در اجرای قطعات این مجموعه هنرمند مطرحی چون لینزی باکینگام، گیتاریست، آهنگساز و خواننده گروه قدیمی و پرطرفدار فلیت‌وود مک، این پار آف دسان رو به عنوان هنرمند مهمان همراهی کرده. الکس مکسول ممکنه الان کم نام و نشان باشه، اما احتمالاً در آینده بیشتر از او خواهیم شنید. یک هنرمند بریتانیایی است، نوازنده، خواننده، آهنگسازی که از یک پدر ایرلندی و مادری اسپانیایی در شهر لندن متولد شده، در مادرید بزرگ شده و مدتی است که به زادگاهش برگشته و در تدارک انتشار اولین مجموعه بلند استودیویشه. با این حال الکس مکسول دیروز یک مجموعه کوتاه 6 آهنگی رو به بازار داده، اثری به اسم ساینز یا نشانه ها. فضای موسیقی آثار الکس مکسول یادآور موسیقی پاپ راک پرمغز است که مثلا گروه فلیت‌وود مک اونها رو اجرا میکرد.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز شنبه 8 آبان رسیدیم. ممنون از این که در این 1 ساعت با ما همراه بودیم، به خصوص از طریق فیسبوک و پخش زنده که از همین امروز شروع شده. شاد و پر انرژی باشید.
من یه توضیح بدم، دلیل این که همچنان داریم مدام تکرار میکنیم که پخش فیسبوکمون شروع شده،
چون کار خیلی جدیدی هست،
چون جدیده، هنوز تعداد زیادی از مخاطبای ما خبر ندارن که ما الان به صورت زنده بر روی فیسبوک داریم پخش میشیم.
و همه امروز از کویت، گرجستان، استرالیا، آمریکا، فرانسه، خیلی جاها
من خیلیشون رو لایک زدم اون پایین.
جدی؟
آره، پسندیدم به قول اون فیسبوک فارسی. ولی حتما ببینید، به دوستانتون بگید، به بقیه کاربرا به اشتراک بذارید و خیلی ممنون که تا الان همراه ما بودید. یک بار دیگه من نشانی فیسبوک، نه این دفعه شما تکرار کن،
فیسبوک facebook.com/radio.farda درسته؟
آفرین، radio.farda facebook.com/radio.farda. خب از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. تا چند لحظه دیگه با شما خواهم بود با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان. مهدی جان خداحافظی کردی.
من خداحافظی کردم، روز خوبی داشته باشید. اول هفته رو در ایران خوب شروع کنید، در خارج از ایران هم آخر هفته خوبی داشته باشید.